تراک 88 صفحه 326. و جائل الذین تبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامه. این قسمت از آیه بعده ایست از خدای تعالی به عیسی علیه السلام که به زودی پیروانش بر مخالفین کافر به نبوتش تفوق پیدا می کنند و این تفوقشان تا روز قیامت دوام می یابد و اگر این طایفه متفوق را به وصف آنهایی که تو را پیروی می کنند و طایفه دیگر را به وصف آنهایی که کافر شدند توصیف نموده، با اینکه می توانست نام طایفه را ببرد، مثلا بفرماید بنی اسرائیل یا یهودیانی که به شریعت موسی علیه السلام گرویده بودند و یا عنوانی دیگر، برای آن بود که بفهماند اگر طایفه اول تفوق پیدا می کنند برای این است که پیرو حقند و اگر طایفه دوم زیر دست قرار می گیرند به خاطر این است که منکر حق بودند. پس این نکته هم روشن می شود که مراد از اتباع در آیه شریفه پیروی حق است، اتباعی است که مرضی خدای سبحان است. پس عبارت کسانی که تو را پیروی می کنند تنها صادق بر افرادی از نصاراست که تا قبل از ظهور اسلام و نسخ شدن دین عیسی علیه السلام بر نصرانیت استوار بودند و نیز بر افرادی از مسلمانان است که بعد از ظهور اسلام در پیروی از اسلام استقامت کردند و می کنند، چون پیروی از اسلام هم پیروی از حق و در نتیجه پیروی از مسیح علیه السلام است. و بنابراین مراد از تفوق هم تفوق در قدرت مادی و سلطنت و سیطره نیست، بلکه تفوق در حجت و منطق است. پس حاصل معنای جمله چنین است: پیروان تو چه از نصارا و چه از مسلمانان به زودی حجتشان بر حجت کافران یهودی تو تفوق پیدا می کند و این تفوق تا روز قیامت ادامه دارد. این آن معنایی است که بعضی از مفسرین برای آیه کردند. ولی آنچه به نظر من می رسد این است که آیه شریفه نه لفظش با این تفسیر می سازد و نه معنایش، برای اینکه ظاهر عبارت اینی متوفی که و رافع که الیه و متحر که من اللذین کفرو و جائل اللذین تبعو که این است که می خواهد از آینده خبر دهد و بفرماید به زودی و بعد از این سخن توفا و رفع و تطهیر و جل تحقق می یابد. علاوه بر اینکه جمله و جائل الذین تبعوک وعده خوشحال کننده و بشارت است و چنین وعده‌ای حتما باید در آینده تحقق یابد و ما می‌دانیم که هیچ حجتی برای پیروان عیسی علیه السلام حجت نیست مگر آنکه برای خود آن جناب هم حجت است و این حجت همان است که خدای تعالی در ضمن آیات بشارت یعنی بشارت به مریم ذکر کرده و حجت‌هایی است که هم در زمان حضور عیسی علیه السلام تفوق داشته و هم بعد از به آسمان رفتنش، بلکه در زمان حضورش قاطع تر بوده و در قطع عذر کفار و ریشه‌کن ساختن ریشه خصومتشان نافذتر و در رفع شبهه آنان روشن‌تر بوده است. با این حال چه معنا دارد که بفرماید در آینده حجت پیروان تو بر حجت مخالفان تفوق می‌یابد؟ از این گذشته چه معنا دارد که این تفوق و غلبه را با جمله الی یوم القیامه مقید سازد، با اینکه حجت در غالب بودنش قید نمیپذیرد و روز نمیشناسد؟ از این هم که بگذریم، تفوق یک حجت بر حجت دیگر منحصر به آخر روز دنیا نیست، بلکه در عالم قیامت هم به حال خود باقی است. همچنان که از آیاتی که از احتجاجهای روز قیامت خبر میدهد این معنا به چشم می‌خورد. خواهی گفت شاید منظور این مفسر از تفوق حجت تفوق از نظر منطق نباشد، بلکه از نظر مقبولیت باشد و بخواهد بگوید مردم حجت پیروان عیسی را بهتر می‌شنوند و بیشتر پیروی می‌کنند و در نتیجه ملت مسیحیت جمعیت بیشتری یافته، رکنش وسیع‌تر و نیرویش بیشتر می‌گردد، چون بسیار مطالب حق و منطقی هست که خریدار ندارد. در پاسخ میگوییم بازگشت این احتمال یا به تفوق پیروان واقعی مسیح از حیث قدرت و شوکت مادی است که میبینیم واقع خلاف آن است و احتمال اینکه آیه شریفه میخواهد خبر دهد از اینکه در آینده جهان و یا به عبارتی در آخر الزمان چنین شوکتی نصیب پیروان آن جناب میشود احتمالی است که با لفظ آیه تطبیق نمی کند و یا به تفوق پیروان آن جناب از نظر عدد است و خواسته باشد بفرماید پیروان مسیح علیه السلام به زودی بر کافران تفوق می‌یابند و خلاصه عدد اهل حق بعد از عیسی علیه السلام بیشتر از اهل باطل می‌شود، که این نیز خلاف واقع است، چون می‌بینیم روز به روز اهل باطل از زمان عیسی علیه السلام تا به امروز که حدود 20 قرن می‌شود رو به زیادتر شدن است. علاوه بر اینکه عبارت آیه با آن مساعد نیست، زیرا فوقیت در آیه و مخصوصاً با در نظر گرفتن اینکه مقام آیه مقام خبر دادن از نزول عذاب الهی بر یهود است، تنها با فوقیت به معنای تسلط و قهر مناسبت دارد. حال با تسلط از حیث حجت و منطق و یا از حیث سلطنت و قوت، و اما از حیث کثرت عدد هیچ تناسبی با مقام آیه ندارد و این بر کسی پوشیده نیست. و اما آنچه که شایسته گفتن است این است که آنچه در لفظ آیه معرف واقع شده برای دو طایفه مورد بحث جمله الذین تبعوک است که معرف طایفه اول است و جمله الذین کفروا است که معرف طایفه دوم است، و در هر دو جمله معرف به صیغه فعل ماضی آمده که بر تحقق و حدوث دلالت دارد، نه بر اتصاف که کلمه متبعین و کافرین آن را افاده می کنند. خواهید گفت اگر بخواهیم رعایت تحقق و حدوث را بکنیم، باید فوقیت الذین تبعو بر الذین کفرو را منحصر در زمان گذشته بدانیم که یک عده آن جناب را پیروی کردند و یک عده هم کافر شدند، و این به دو جهت درست نیست. یکی اینکه در گذشته پیروان موافق کافران قرار نگرفتند، و دوم اینکه آیه صریحاً فرموده الا یوم القیامه، پس معلوم می شود همه پیروان عیسی و همه کافران در طول زندگی بشر در زمین مورد نظر آیه بودند. پس دیگر نمی توانیم در خصوص این آیه فعل ماضی را برای تحقق و حدوث بدانیم، هرچند که همه جا برای تحقق و حدوث باشد. در پاسخ می گوییم همین که افراد امتی در عصری از اعصار عملی را انجام دهند و بقیه ی افراد هم به عمل آنان راضی باشند و این فعل بعض و رضایت بعض دیگر در اعصار بعدی هم جاری شود، کافی است که این فعل را به همه امت چه گذشتهش و چه آیندهش نسبت بدهیم. همچنان که می‌بینیم قرآن کریم یهود را به طور کلی مورد توبیخ قرار می‌دهد به اینکه شما انبیا را کشتید و آزار کردید و شما از امتثال اوامر خدای سبحان استکبار دارید و دستورات رسولان خدا را گردن نمی نهید و شما آیات کتاب خدا را تحریف می کنید، با اینکه یهودیان عصر نزول قرآن هیچ یک از این کارها را نکرده بودند، ولی همین که به کرده گذشتگان خود راضی بودند کافی است که قرآن کریم نسبت اعمال نام برده را به ایشان هم بدهد. پس اگر بگوییم مراد قرآن از الذین کفروا عموم یهود است به خاطر کفری که نیاکان آنها مرتکب شدند و مرادش از الذین تبعوا مطلق نصارا است، باز به خاطر اتباعی که نیاکانشان از عیسی علیه السلام داشتند درست گفته ایم. البته ایمان نیاکانی از ایشان که ایمانشان مرضی خدا و اتباع از حق بود، نه ایمان آنهایی که قائل به تثلیث شدند و نه ایمان نصارای معاصر با رسول خدا صلی الله علیه و آله، چون بعد از ظهور اسلام وظیفه ایمانی نصارا پیروی از رسول اسلام و ایمان به دعوت او بود و آنهایی که از پذیرفتن دعوت آن جناب سرباز زدند در حقیقت ایمانشان به مسیح علیه السلام هم ایمانی دروغی و غیر مرضی بود. پس مراد از آیه شریفه مورد بحث این شد که خدای تعالی نصارا را، یعنی آنهایی را که نیاکانشان به عیسی علیه السلام ایمان داشتند، بر یهود، یعنی آنهایی که نیاکانشان به عیسی علیه السلام کافر شدند و علیه آن جناب توطئه کردند، تفوق و برتری خواهد داد. و غرض در این مقام بیان این معناست که سخط الهی و عذاب او بر قوم یهود نازل خواهد شد و عذاب و مکر الهی بر آنان شدت خواهد گرفت، و این معنا با گفتار سابق ما منافات ندارد که گفتیم مراد از اتباع اتباع بر حق است، به دلیل آن استظهاری که در اول کلام کردیم و بر کسی پوشیده نیست. مؤید این معنا تغییر اسلوب کلام در آیه بعدی است که می‌فرماید و اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات، برای اینکه اگر منظور از جمله الذین تبعوا که اهل حق و نجات از نصارا و مسلمین بود و تنها می‌خواست به اهل نجات از نصارا و مسلمین اشاره کند، بهتر این بود که بفرماید و اما الذین تبعوا که فیوفیهم اجورهم و سیاق را تغییر نمی‌داد. پس از اینکه سیاق را تغییر داد، می‌فهمیم که منظور از جمله اتبعوا که ام از پیروان حقیقی و سوری است. توضیح اینکه آیات شریفه سخن از چهار گروه دارد: 1. پیروان حقیقی عیسی تا قبل از اسلام، 2. پیروان اسمی او که به مناسبت گروه قبل به آنها هم پیرو می‌گوییم، 3. کفار یعنی یهود که هیچگاه به آن جناب ایمان نیاوردند، 4. مسلمانان واقعی که به عیسی ابن مریم ایمان دارند که به آمدن خاتم انبیا صلی الله علیه و آله بشارت داده است. مترجم: اکنون میگوییم اگر منظور از جمله الذین آمنوا و عملوا الصالحات عین گروه دوم بود، باید به همان عنوان قبلی یعنی اتبعوا که ذکر شوند و جایی برای تغییر عنوان نبود، و از اینکه عنوان را تغییر داد میفهمیم منظور گروه چهارم است و در نتیجه تفوق بر یهود برای نصارای اسمی کنونی هم ثابت است. در این میان وجهی دیگر نیز هست و آن این است که بگوییم مراد از جمله الذین تبعوا که همه در مجموع نصارا و مسلمین است و آیه شریفه می‌خواهد خبر دهد از اینکه یهود تا روز قیامت ذلیل و توسری خور هر کسی است که معتقد باشد به اینکه پیروی از عیسی علیه السلام واجب است، این همان بیانی که قبلاً ذکر شد، و اگر کاملاً دقت شود این وجه از بهترین وجوه در توجیه آیه شریف است.